خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما بر سر دوران بین نسخ و تخصیص بود. گوش بده آقا جان، که اینجا علم جمع عرفی دارد یا ندارد. مرحوم آخ قبل از مرحوم آخوند می گفتند اگر قبل از زمان عمل به خطاب اول خطاب دوم صادر شده باشد، ثبوتاً حمله بر تخصیص متعین است، و اگر بعد از صدور بعد از رسیدن وقت عمل به خطاب اول خطاب دوم صادر شود، اثباتاً حمله بر تخصیص جمع عرفی است. یعنی قبول داشتن که آقا در دوران بین تخصیص و نسخ تعارض مستقر نیست، بعد حمله بر تخصیص بشه مگه دلیلی بیاد بر نسخ. منتها نکته این را حالا مشهور قبل از آخوند، من حالا اونقدر تتبع نکردم بگم همه، ولی مشهور مثلا که تو قوانین و فصول هست حالت دارد اینا میگفتن اگر قبل از زمان عمل بیاد نکته ثبوتی دارد که اصلا نسخ محال است، بعد از زمان عمل نکته اثباتی دارد. این مال قبل از آخوند بود. این حالا تو آخونده. پس قبلی ها میگفتن قبل از زمان عمل کلن میشه بگید تخصیص نسخ محاله، بعد اصلا محاله تخصیص، محال نسخ. بعد از زمان عمل هر دو ثبوتاً ممکنه، ولی جمع عرفی بر تخصیص، مگر در جایی که ما دلیل خاصش بود. ریشش هم این بود، کثرت تخصیص و قلت نسخ، اینو به عنوان نکته جمع عرفی اثباتی میگفتن. مرحوم آخوند، این قبل از آخوند بود، مرحوم آخوند ولو معتقد باز در دوران بین نسخ و تخصیص در معلوم و تاریخ البته جمع عرفی به تخصیصه، ولی در مجهول و تاریخ تعارض مستقر میشه. نظر آخونده تعارض مستقر میشه، تساوت میکنن، رجوع میشه به اصول عملیه. پس یه نکته در آخوند تفاوت گذاشتن بین معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخه، این یه نکته است. نکته دیگر مرحوم آخوند اینه که در همون معلوم و تاریخ هم کلن به نکته اثباتی جمع عرفی بر تخصیصه، نه به نکته ثبوتی، چه قبل از زمان العمل چه بعد از زمان العمل. قبل از زمان العمل که قبل یا نکته ثبوتی میگفتن، خب چرا میگفتن ثبوتی؟ چون دوتا محضور بود، یکی بداء محال، یکی هم لغویت. میگفتن اگر خطابی مولا بگه دومین بعد دومی رو قبل از زمان عمل به اولی بگه، اگه اولی تخصیص باشه لغو نیست، بداء محال هم نیست. چرا؟ به خاطر این که مثلا اگر اولی عام باشه بعد در ما ادای اون دومی و خاص اعتبار داره، اگه اولی خاص بوده تا آخر در مدلول خودش معتبره، پس لغو نمیشه، بداء و پشیمانی محالی هم نیست. ولی اگر قبل از زمان عمل بخواد نسخ کنه، نسخ بکنه، اولی میشه هیچی، عملم که بهش نشده بوده، پس اصلا یه امر لغو و بیخودی میشه. اگه مصلحت غالبه در انجامش بوده چرا ورش داشته؟ اگر در نبوده چرا بهش امر کرده؟ برای این حساب نمیشه، این درست نیست. مرحوم آخوند میگه اشتباه شما اینه که این مصلحت و مفسده را فقط نسبت به متعلق میسنجید، و میگه اگه این فعل مصلحت غالبه داشت چرا برش داشت، اگر نداشت چرا از اول گفت، و این بیخود میشه. در حالی که ممکنه مصلحت در خود اون ابراز باشه، در خود امر کردن و نهی کردن باشه، اصلا متعلق مصلحت غالبه نداشته، و از اولم مولا متعلق را بگید نمیخواسته، ولی ابراز امر به اون متعلق خودش مصلحت داشته، به خاطر این مصلحت امر کرده. مثل این که وقتی که ابراهیم علیه السلام رو امر میکنه به ذبح اسماعیل، ذبح اسماعیل اصلا مصلحتی از اول نداشته و از اول هم حقیقتا مولا ذبح اسماعیل را نمیخواسته، ولی ابراز این امر که من این را میخواهم، خود این ابراز مصلحت داره که وقتی ابراهیم تسلیم به تبعیت بگیره به مقام تسلیم برسه، خود این مصلحت داشته. وقتی هم که به مقام رسید، حتی به زمان اولم نرسیده بود، گوه ها نمیخواد اصلا، برو همون گوسفنده رو ذبح کن. و در طرف مقابل هم اونجایی هم که عبد تسلیم به بگید مخالفت بگیره، تسلیم به معصیت بگیره، در اینجا هم مولا اول امر می کند مثلا اون رو برو تو تنور. از اول در تنور رفتن را نمی خواسته. مراد حقیقی خداوند در تنور رفتن اون بنده بگید نبوده، ولی مصلحت در این بوده که ابراز کند چنین دستوری را که وقتی که طرف بنا را بر مخالفت و عصیان گذاشت، معلوم بشود که چرا امام صادق قیام بگید نمی کرد. شما این کار نیستید، مراد حقیقی رو اصلا عصیان نکرده، اون مراد انشائی را بگید مخالفت کرده و همون مخالفت مراد انشائی غرض مولا را بگید تأمین میکرده. ببینید او که نمیدونسته این غار نصف بشه و چون نمیدونسته باید میرفته، بعد که مولا نسخش کرد گفت من از اولم این رو نمیخواستم، پس معلوم بشه فقط یک تجری بگید اتفاق افتاده. اما همین برای مولا، برای این که امر مولا حکیمانه باشه بگید کافی بوده.
از آن نسخ یعنی از الان به بعد نمیخوام، نه که از اول نمیخواست،
نه عمل رو نمیخواست، چون بعضی که کی خطاب دوم اومد؟ قبل از زمان عمل. یعنی اصلا اون واسه چی اونا میگفتن لغوه؟ گفتن اگه به زمان عمل برسه دو نفر سه نفر یه نفر لاغل انجام بده لغو نیست، چون میگفتیم تا این زمان مصلحت غالبه داشت، از این زمان به بعد مصلحت غالبه بگید نداره. اما وقتی قبل از زمان العمل اصلا نسخ بشه، یعنی حتی یه فرد ازش انجام بگید نشه، اون لغو میشه، اون امر بیفایده میشه. حرف آخود اینه که حتی همین جا که یه فرد هم ازش انجام نمیشه، که تو همون یه فرد هم از اول مولا نمیخواسته و مصلحت غالبه نداشته، خود اون امر کردن مصلحت بگید غالبه داشته و همین اطلب رو از لغویت یا بداء محال بگید خارج میکنه. روی این حساب معلوم شد چی شد؟
تو اوامر امتحانی
نتیجه رو مولا نمیخواد، ولی حرکت و انجام ظاهری رو میخواد دیگه. یعنی میگه برو تو تنور. این مرحوم آخوند در اوامر امتحانی معتقد اصلا اراده حقیقی نیست، فقط اراده انشائی. این نکته ای که شما میگید احتمالا من مثلا حاشیه گفتم، مرحوم آغازی ها معتقد در اوامر امتحانی، ما هم همونو قالیم، اراده حقیقی هست، متا نه به مأمورم به، به مقدمات مأمورم به. این نکته اینه. ولی حالا شما چه مثل آغازی ها که مختار ما هم همونه اونو بگید، چه مثل آخون، در هر دو صورت اشکال جواب داده شده. اشکال این بود که قبل زمان عمل به مأمورم به اگه نسخ کنه، اون امر اولی میشه بی خود، میشه بدا، چون اگر اون فعل مصلحت غالبه نداشت چرا هم کرد؟ اگر داشت چرا قبل که تا یه نفر انجام بده نسخ کرد؟ جواب این میشه، چه مثل آخون بگید که اصلا اراده حقیقی نیست، چه مثل آغازی ها بگید که اراده حقیقی به متعلق نیست. در هر دو صورت بگید برای این که امر لغو نباشه و مصلحت غالبه داشته باشه، لازم نیست تا متعلق مصلحت غالبه داشته باشه، دیگه تو متعلق هیچ مصلحت غالبه ای نباشه و اراده حقیقی به اون متعلق بگو نباشه. اما اظهار اراده متعلق و امر متعلق برای همین مصلحت غالبه داشته و غرض رو تأمین میکرد. حالا چه مثل آخون بگید اینجا اصلا اراده حقیقی نیست، چه مثل آغازی ها که قول مختار ما هم تو عوامر امتحانی اینه که بگید اینجا اراده حقیقی، اصلا اراده حقیقی متعلقاته، در هر دو صورت جواب داده شده. از بنای شدی در میاد که الان بحثش اینجا نیست که ایشون تو عوامر امتحانی مثل آخونده، یعنی مصلحت رو در خود امر میبینه، اصلا اراده حقیقی نمیبینه، ولی آغازی هم در مقدمات، ولی اون بحث تأثیری تو جواب اینجا نداره. این هم یه نکته. نکته دیگر این که خب شما بین بعد از زمان عمل با قبل از زمان عمل فرق بین ثبوتی و اثباتی رو قبول نکردی، همه رو گفتی اثباتی و اینجوری اشکال جواب دیدی، فهمیدی. چرا بین معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ تفصیل بدی؟ آخون جوابش اینه، میگه که من اونی که برام حجت ظهوره، من که انسدادی نیستم که هر کسرت و ندرتی برام به درد بخوره، کسرت و ندرت در ظرف استعمال و ظهورات الفاظ برام حجته. در اونجایی که تاریخ معلوم است، من کسرت استعمالات در بگید تخصیص و قلت استعمالات در نسخ رو دارم، پس ظهور الفاظ را دارم که منشم کسرت و ندرت، بنابراین میام حمل میکنم بر بگید
تخصیص.
اما در اونجایی که بگید مجهوله، من کسرت و ندرت در استعمال را ندارم. درسته در خارج میدونم تخصیص ها بیشتر از نسخ ها بوده، ولی این تو استعمال برام ثابت نی. درسته که میدانم اگر قبل از زمان عمل بوده تخصیص، بعد از زمان عمل بوده آم ظاهری بوده باز تخصیص واقعی بوده، نسخ تعداد بیشتره، ولی من نمیدونم هر دسته چند تا مستاق داره که
تو بخی بچه های آمار میگن مجموع زیر مجموع
با هم خامنه نیست. بله این هاست، ما نمیدونیم الان تک تک این عنوان ها چقدر فرق داشتن، چون نداریم لذا من اینجا ظهوری بگید بگید
نمیبینم.
وقتی ظهوری ندیدم نمیتونم هم کنم، لذا اینجا تعارض مستقر میشه، تساقط میکنه، رجوع میکنم به اصول. یه نکته دیگه مرحوم آخون داره، در همون جایی هم که عام قبل از زمان عمل به خاص میاد، اگر عام ظاهری باشه باز آخون حمله بر تخصیص میکنه، فقط تو عام واقعی نسخه. علت اینه که در عام ظاهری میتونیم بگیم مراد جدی از اول زیغ بوده، ولی به خاطر مصلحت اعطاء ضابطه یا عدم تحمل مخاطب یا قاطی کردن مخاطب به لحاظ دریافت حکم یا هر جهت دیگری، از اول اون حکم واقعی را نگفته. اما در صورتی که عام واقعی باشه نمیتونم اینو بگم، به خاطر اینکه حکم الله واقعی رو گفته، فرضی که گفته و از زمان خطاب دوم حکم دیگری را میگوید، اونجاست که باید هم کنم بر نسخ. پس سه تا حرف داره مرحوم آخون نسبت مشهور. یک، قبل از عمل به خطاب اول ثبوتاً تعینی در نسخ نیست، این بعدیت رو ثبوتاً من آخون قبول ندارم چون دلیلات رو قبول ندارم. دو، بین معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ تفصیل میدم و کسرت و ندرت رو در معلوم و تاریخ ظهور میدونم و میپذیرم، اما در مجهول و تاریخ نمیپذیرم. سه، تو همون قبل از زمان عملم که نکته اثباتیه، اگه عام واقعی باشه نسخ میگیرم، نه اگه عام ظاهری باشه. این هم حرفه آخون. بفرم.
این مثلا اول سال که ما با شهید شما در مورد جمع عرفی صحبت میکردیم به تخصیص رسیدیم، اصلا این چیزها رو که شبه نسخ و اینا رو اصلا بررسی نکردیم، اونجا بکن جمع عرفی عام بیاد خاص بیاد،
اونجا خود عام و خاص بود، الان دوران اینجا بین تخصیص و نسخه.
خب چه حالتی پیش میاد؟ اونجا قشنگ میدونه احتمال نسخ نیست، اینجا میگم شبهه نسخ هم به وجود. چه؟
به خاطر اینکه اونجا احتمال ظاهری بودن آن وجود داره. شبهه نسخ در جای درست میشه که ما به احتمال واقعی یعنی احراز کنیم. یکی یه جایی میگفتن که قبل بعد از عمل به خطاب اول باشه، یعنی قدیما اینجا گفتن بودن اگر بعد از عمل به خطاب اول منفصلا بعد از عمل بیا و بحث واقعی بودنم بگیش باشه، اینجا میومدن نسخ و مطرح میکردن. آره بله اینجوری میگفتن. فرض اونجا اینا نبود، درست شد؟ حتی شما میتونستید با هم اونجا بگید، ولی آیه شریف جدا گفت، ما هم جدا گفتیم، اشکال هم نداره. مثلا امام با هم گفته، نگاه کنید همونجا که عام و خاص رو میگه همونجا هم نسخ و تخصیص هم میگه. این دیگه الان سلیقه است. حالا آیه شریف جدا کرد، ما هم جدا کردیم، ولی جدا کردنش ایرادی نداره. یه الان سلیقه است، ممکنه با هم بگیم بهتره، ممکنه بگید جدا بگیم بهتره. اونجا میبریم بحث روی لغویت و دعوه شارع و قرینیت و نمیدونم اظهریت و اینا رو اونجا بحث میکنیم. این بحث بعد وقت العمل و قبل وقت العمل و بداء محال و کثرت و ندرت و اینا رو هم میذاریم اینجا بحث میکنیم که جدا بشه. یه سلیقه است. خب اینا حرف آخوند. پس قبل آخوند رو گفتیم، آخوند رو گفتیم، بعد رسیدیم به آغازی ها. آغازی ها دو تا حرفه، یکی خودش یه اشکال داره با آخوند، یکی راه حل خودشه. اشکال آغازی ها با آخوند این بود که آیا آخوند منشأ ظهور باید قبل از ظرف استعمال باشه؟ شما کثرت و ندرتی که درست میکنید متأخر از ظرف استعمالند، یعنی مثلا اون آخرای مدینه اونجا میشه بگیم یک کثرت و ندرتی درست شده بود، عرف این رو هم باید میکرد بر تخصیص الا ما خرج به دلیل. ولی تو خطاب های اول که ما نمیتونیم بگیم کثرت و ندرت، چون هنوز کثرت درست نشده، این به مرور بعدن درست میشه و چون متأخره نمیتونه دلیل بشه برای حمله بر تخصیص تو خطاب های مکی مخصوصا و نبوی، درست؟ خب چه کنیم آقای آغازی ها؟ تفصیل بدیم بین نبوی و ائمه؟ میگه نه، نکته چیز دیگه است. ما باید بیان ببینیم آقا اصلا کی نسخ انجام میدن کی تخصیص. تخصیص جمع دلالیه، یعنی مراد جدی زیغه، منتها حالا از اول زیغ نمیگه، مثلا منفصلا میاد میگه شما کشف تزریق میکنید، تصرف دلالیه. ولی نسخ جمع جهتیه. چرا نسخ میکنن؟ خب چرا نسخ جمع جهتیه، تخصیص جمع دلالیه؟ ها اینم بگم، وقتی که جهتی دلالی، بعد چون دلالی بر جهتی، حالا اینو بعدا هم بحث میکنیم، مقدم میشه، لذا جمع عرفی میشه بر تخصیص الا ما خرج به دلیل. حالا چرا تخصیص رو میگید دلالی؟ تخصیص میگید دلالی که معلومه، چرا نسخ رو میگید جهتی؟ خب نسخ هم بگید تخصیص ازمانیه دیگه، یعنی اول که میومد فکر میکردیم مراد جدی همه زمان هاست که آی خودان اینطوری میگن، بعدن کشف کردیم مراد جدی همه زمان ها نبود. چرا به اون میگید جهتی؟ میگه فرقش اینه، در نسخ، در تخصیص، چون میدونم دعوه شاره بر تدریجیت بیان، دعوه شاره بر تدریجیت بیان مطالبه، همون اولم که عام رو میشنوم، درسته میگم در همه افراد حجته، ولی عرف متفتن میداند که بالاخره بعدم برای این مخصص هایی خواهد گفت. اما در قضیه ازمان مطلب بالعکسه، در ازمان چون غالبا قضایای حقیقیه حلالون الی یوم القیامه، حرامون الی یوم قیامه هستند و ابراز مراد جدی میشه، وقتی میشنوم میگم وظیفه‌م اینه که اینو انجام بدم و الالعبد هم همین خواهد بود. این به ذهن میاد توی فهم عرفی. وقتی که میاد بعد میاد قید میزنه به قید ازمان، این خلاف اون چیزیست که عرف متفتن میفهمه. چرا این کارو میکنه؟ چون مصلحت رو در این میبینه که از اول قید زمان را بگید نگوید. یعنی در بحث نسخ توریه وجود داره، در تخصیص توریه در کلام شارع میگن توریه وجود نداره. در تخصیص درسته از اول میفهم، درسته میگه همه افراد حجته، ولی از اولم میدونه که این شارع برای اینا مخصصهایی خواهد گفتا، مثلا توریه نیست وقتی مخصص میگه، چون از اولم طرف میدونه مخصصهایی خواهد گفت. ولی در نص چون غلبه برعکسه، وقتی میشنوه میگه این حکم الالعبده و بعد این انجام بدم، بعد که بهش میگه نمیخوام بفهمه، امتحان بوده، یعنی قبل از زمان العمل بهش میگه نمیخوام که میفهمه امتحان بوده، یا بعد از زمان العمل بهش میگه که میگه اینا تا این زمان میخواستم از زمان نمیخوام، این خلاف اون فهم عرفی از این دلیل عرف متفتن، لذا این توش توریه هست میشه جمع جهتی، اونجا توریه نیست میشه جمع دلالی. اینم فرمایش آغازی ها، این توریه مهم ها، چون توریه میکنه جمع جهتی، توریه واسه توریه تقیه اینا میشن جمع جهتی، و تو تخصیص توریه و تقیه نیست. اینم فرمایش آغازی ها، فهمیدید؟ نتیجه حرف آغازی ها این میشه کلن جمع عرفی به بگید تخصیص چه معلوم و تاریخ چه مجهول و تاریخ، اینجاش با آخون عوض میشه، هر دو تخصیصه. و سر تخصیص کسرت و ندرت نیست سر این جمع عرفی، سر این جمع عرفی همون مقدم بودن جمع دلالی بر جمع جهتیست. این هم فرمایش آغازی ها. پس تفاوتش رو با آخوندم متوجه شدیدم، تفاوت عملیش. حالا بریم سراغ مرحوم هاشم محمد حسین اصفهانی. این هم بگم
خود آخوندتون چیزا که اینو قبول نداشت دیگه، درست گفت بین این جهت نمیخوام
بذار نقدم هم بگم، گذشته از اون بحثی که بعدن خواهد آمد، حتی قبلن هم یه اشاره شد ولی بعدن هم بگم، که جمع جهتی بر دلالی مقدمه یا دلالی بر جهتی مقدمه یا صدوری بر اینا مقدمه، که سه مسلک میشه. شیخ انصاری میگفت دلالی بر همه اینا مقدمه، که آغازی ها اینا هم همین جورن. این بحثش مفصل خواهد اومد، قبلا هم اشاره شده ولی مفصلش میاد. وحید بهبهانی میگفته جهتی بر همه مقدمه، یعنی اگه اونو بگی اصلا برعکس میشه حرف آغازی ها، کسی مبناشون باشه طبق فرمایش آغازی ها باید بگه نسخ اصله. و مرحوم نائینی میگه جمع صدوری بر عرفی و دلالی مقدمه، اول صدوریه بعد دلالیه بعد جهتی، این حرف مرحوم نائینیه. ولی همونطور که حدس زدید از بحث‌های قبلی، ما معتقدیم، آخوندم معتقده، بحثش هم خواهد آمد، که اینها به قول هاشم محمد حسین، ما مرا هاشم محمد حسین میزنیم دور معیتونه، میگفتیم این ستا معیت با هم دارن، با هم میان با هم میرن، لذا این که جمع جهتی بر جمع دلالی بر جمع جهتی مقدم باشه که شیخ گفته و آغازی ها هم قائله، این رو به صورت مبنایی ما موافق نیستیم. ما اونجا مثل اصفهانی میگیم معیه، ستاشون با هم میان با هم میرن، دور معیه در بحث چیز، لذا اینو ما مبنایی این راه حل نمیتونیم بپذیریم، ولی نکته ظریف و دقیقی توش بود ولی نمیتونیم بپذیریم. و ایراد دوم اینه که به نظرم اون اشکالی که آغازی ها با آخون کرد به خودش هم وارده. اشکال آغازی ها با آخون چی بود؟ گفت تو وقتی دنبال جمع عرفی میگردی، وقتی دنبال ظهور عرفی میگردی، منشأ ظهوری رو باید بگی که قبل از اون گفتن وجود داشته باشه، که حرف درستی هم هست. ما با آغازی ها میگیم تو که میگی، تو که میگی که تقیه چیز، تو که میگی که لا اله الا نسخ جمع جهتیه، چرا میگی جهتیه؟ میگه چون توش توریه است. میگیم از کجا میگی تو نسخ توریه است، تو تخصیص توریه نیست؟ میگه چون عرف متفتن که میدونه دعو این فرد بر تدریجیت و عموماتش در معرض و مزانده تخصیصن، همون موقع که آم رو میشنوه ولو میگه در همه افراد حجتند، ولی همون زمان هم میگوید که این قطعا تخصیص میخوره، لذا طوری اتفاق میفته. ولی در بحث نسخ چون میدونه این غالبا احکامش قضیه حقیقیان، حلالش حلال الی یوم القیامه است، حرامش حرام الی یوم القیامه است، روی این حساب این میفهمد که این همیشه قرار همین باشه، یعنی هم همین عمل رو میخواد و هم همیشه میخواد. بعد که میاد میگه که من امتحانت میخواستم بکنم یا تا فلان زمان میخوام بعدش نمیخوام، توریه محقق میشه. یعنی معلومه خطاب اول توش توریه بوده، معلومه. و چون توریه بوده جمع جهتیه، ما میگیم خب کی رو میفهمه؟ آیا از اول معلوم بود ده بشاره بر تدریجیت بیان احکام و در قضایا حلال الی یوم القیامه است، یا بعد از اینکه یه مدتی گذشت ما به این بگید متفتن شدیم؟ اگر این خب همون اشکال خود شد دیگه، منشأ جمع عرفی باید مقدم باشه بر جمع بگید عرفی، اینی که شما میگید مقدم نیست. لذا دو تا نقد داریم بر آغازی ها، یکی نقد مبنایی است و یکی هم نقد بنایی است که اون اشکالی که واخون کردی به خودت هم وارده.
نسخ خودش عرفی نیست، نسخ مثل تخصیص
در خطابات شارع عرفی نیست، یعنی عرف متفتن نسخ رو نمیپذیره، قیل نمیخواد. حالا یا ریشش کثرت و ندرته یا ده بشه که اونجا بر تدریجیت هست ولی اینجا بر حلال الی یوم القیامه، یا حالا هرچه
حتی با مقابلات خودشون هم مقایسه نمی کنن که هی مثلا کلام قبلیشون
هنگیز اون اونی که در اون اتفاق میفته اون بقدر جهلشی که پشیمون میشه عوض میکنه. این اصلا در خود
پشیمونی و تغییر اراده در خداوند، یعنی خودشو نگاه میکنه که تغییر اراده
نه، وقتی که یه رفتاری در خودش هست که منشأشو در اون گوینده محال میبینه در خطابات او این رفتار دیگه نسبت نمیده. این که میگیم به لسان قومه درسته، متعامل عرف متفتنه، در خطاب شارع نمیپذیره و یه قرینه معینه ای بیاد. الان هرچی شارع بگی بیام تو بگن امتحان کرده، چه امتحان کرده؟ و همه انجام بده بعدم میزنه زیرش، کی گفته؟ یا اینکه تا فلان زمان بوده الان تمام شده، مال قرن اول بوده، میگه کی گفته؟ دلیلت کو؟ اینا همینه، اینا همین ارتکاز عرفی متفتنه. خب حرف اصفهانی رو بگم که خودمون قبول داریم، بعد چی؟
شما
فرق اصفهانی رو حالا حالا اینجا ما حرف اصفهانی رو
چرا خب
یکی باید طرفدار پیدا کنه، جرات نمی کنه بگه، اول میگن یکی پیدا کنه، یکی گفته باشه این حرف رو، ولی آدم نمیگه که مرحوم اصفهانی در اشکال به آخوند که بین معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ تفصیل میداد یه حرفی داره. میگه آقا مقام، میگه که مقام تشریع مهمه در تخصیص و نسخ. در نسخ تشریع مقید بوده از اول به قید بگید ازمانی، حالا قبل العمل یا بعد العمل، در تخصیص مقید به قید ازمانی، بگید به طبق تعریفی که شما از نسخ و بگید تخصیص می کنید، چه در نسخ چه در تخصیص اون قیده از اول همراه حکمه. در تخصیص از اول تزیق افرادی همراه حکمه، در نسخ هم از اول اون قید ازمانی همراه حکمه. عامی که بعد میاد، خطابی که بعد میاد، میخواد کشف کنه که اون حکمی که ثابت در بگید شریعت بوده اون از اول مقید به قید ازمانی بوده یا از اول مقید به تزییق افرادی بوده. یعنی در عالم ثبوت و جر منکشف فی همواره با منکشف تقارن زمانی داشتند، غایت الامر چون مخصص منفصل بوده یا چون در قید زمان رو بعدن گفته، من از اول از این خبر نداشتم ولی از اول همراه بوده. وقتی شد چه فرق میکنه معلوم و تاریخ باشه مجرور تاریخ؟ معلوم و تاریخ و مجرور تاریخ برای منه و الا اون ثبوته از اول هرچی بوده مقید بوده. نظام تفسیر نیست. کلام ائمه و قرآن اینا همه نوره واحدند. خطاب اول پیغمبر بگه، خطاب دوم امام حسن عسکری بگه، با خطاب اول پیغمبر بگه، خطاب دوم خود پیغمبر بگه، فرق نمی کنه. اونی که در مقام جعل بوده هیچ فرق نکرده، اون از اول مزیق بوده، از اول مقید بوده، منتها حالا یا به قید ازمانی یا به قید بگید افرادی. وقتی این شد اصلا ماهیتا نسخ و تخصیص با هم فرقی ندارن. نسخ و تخصیص جفتشون تزییق و تقیید در عالم ثبوت هست. حالا چه تزییق ازمانی باشد چه تزییق افرادی باشد، وقتی شما شک می کنید نسخ یا تخصیصه، نگاه کنید ببینید فهم عرفی از خطاب دوم تزییق افرادی است یا تزییق ازمانی است. ازمانی بود بگید نسخه، افرادی بود تخصیصه. چه بعد از زمان عمل باشه، چه قبل از زمان عمل باشه، چه عام واقعی باشه، چه عام بگید ظاهری باشه، چه معلوم و تاریخ باشه، چه مجهول و تاریخ باشه، اونی که تعیین کننده است مدلول خطاب دوم به لحاظ افرادی و ازمانی بودنه و الا به لحاظ عالم ثبوت و ماهوی اینا هیچ فرقی با هم ندارن. نسخم تخصیص ازمانی است یا بگو او یکی نسخ افرادی است، مالا سر این کلمش دعوا نداره. اینم فرمایش مرحوم اصفهانی است که روش فکر کنید. برو رو مدلول عرفی خطاب دوم نگاه کن، اگر مدلول عرفی خطاب دوم ازمانی بود میگو از حالا دیگه نمیخوام این نسخ. مدلول ما الان همه مواردی که از وسط حل میکنم، هر مثالی خاصی بگو، ما خطاب دوم رو نگاه میکنیم، مثلا وقتی میگه صدقه بدید، بعد میاد میگه از الان دیگه برا مشورت صدقه نمیخوام، خب این ناظر به زمان یا فرده؟ زمان. پس این نسخ.
حالا اینو عرضم میده که با این معنا این میشه که ما در اینجا در دوران هیچ اصلی نداریم،
نیازی هم به اصل نداریم، نیازی هم به اصل نداریم، اصل نداریم و نیاز نه اصلی با کسرات و ندرت نه با جمع عرفی و جمع جهتی. روی این فکر کنید تا جلسه بعد. به نظرم میاد آقای شهیدی هم اینو قبول داره، این به نظرم میاد. حالا
نمیدونم
قبول داشت یا نداشت، شما تو درس بودید من نبودم، ولی
جلسه بعد
فشار تنظیم
نرخ
شعباسیش بس بگید که ما باشه، حل میکنم. حالا فعلا حرف اصفهانی خلاصه جا بیفته خیس بخوره، حرفا گم نشه. مشهور آقا ضیا اصفهانی، بعدش هم باید شهید صدر آقای شمیری هم بگیش، دیدار هم بگیم. آقای شهیدی اینجا اتخاذ رفا نکرده ولی به نظرم میاد همین حرف اصفهانیه.
حالا پس نگید سلیقه با اینا، باید همون موقع میاد میدونستیم، همه راحت نگیم آم میاد خاص میاد جمع و فیش تفصیل.
ببینید اون موقع با هم میگفتم اگه آقا همش قاطی شد با هم، اینم هست. یعنی یه بحثی اونجا داشتی، بحث چیز بود، بحث همین لغویت و قرینیت و خدمت شما عرض شد ازهریت و استدلالی که برای ازهریت میارن و دعوه بر تدریجیت و اینا بود. حالا امام همون جایی که اونا رو داره میگه، اینا رو هم همون جا میگه. نگاه کن آقای شهید من تحقیق کرده، سلیقه است. شما ممکنه بگی آقا من با هم میگم، هر کدوم هم یه مزیتی داره. بله دونستن اینا اونجا منشأ اثر هست، من خواه از اون برم زیاد میشه مقابل.